امتحان قربانی همه انسان ها تو کل تاریخ از ابتدای خلقت حضرت آدم تا انتهای خلقت همه امتحان قربانی رو دارن. امتحان کربلا فقط برای کوفیان بود، برای اون زمان بود. انشالله امتحان ظهور حضرت مهدی باشه، ما باشیم انشالله و دعا میکنیم که توی امتحان پیروز و قبول بشیم انشالله توی این امتحان. اما اون مال یه زمان خاصه، یه بار اتفاق میفته اما یه زمان داره. اما امتحان قربانی تو کل تاریخ این امتحان بوده، برای همه هست، اما یه بار فقط تو زندگیت امتحان قربانی میتونی داشته باشی. امتحان قربانی حاج آقا یعنی چی؟ اصلا قربانی رو یه کمی معنا بکنیم اول. قربانی از قرب گرفته میشه دیگه. قرب یعنی چی؟ قرب یعنی دل کندن از خوبی ها، خوشی ها، دوست داشتنی ها. دل کندن از دوست داشتنی ها. میگه اگر از چیزی که دوستش داری در راه خدا دل بکنی، نزدیک شدی به خداوند متعال، میشه امتحان قربانی. میخوای تو امتحان نزدیک شدن به خدا پیروز بشی، قبول بشی. اما برای هر کسی امتحان قربانی به یه نحویه، به یه شکلیه، یه جوری امتحان گرفته میشه. مثلا پدر و مادرهای شهدا تو امتحان قربانی خیلی خوب، خیلی خوب قبول شدن. از چیزی که خیلی دوستش داشتن گذشتن در راه خدا. بعد خدا روز قیامت برای من و شما تازه پرده ها رو بر می داره که آقا مقام و منزلت پدر و مادر شهدا چی هست، چه عظمتیه، کجا هست. الان شاید برامون خیلی واضح نشده باشه، روز قیامت خدا بهمون نشون میده که آقا اینا چه مقام و چه منزلتی دارن. آقا انسان سر دوراهی محبت باید چی کار کنه؟ دوراهی محبت چی؟ یک محبت اون چیزی که دوستش دارم تو دنیا، دو محبت خدا. خدا رو بگیرم اونو رها کنم، یا اینو بگیرم خدا رو رها کنم. خیلی سخت شد. پس سر دوراهی محبت خیلی ها گیر کردند، اما پدران و مادران شهدا خوب عبور کردند. حاج آقای گنجی علمدار روایتگری تعریف میکنه، میگه شب عملیات بود، رسیدیم به یک منطقه‌ای که سیمخاردارای حلقوی چیده بودن. دیگه فرصت نبود که بخوایم معبر باز کنیم. توی نقشه عملیاتیمون به این نرسیده بودیم. رفتیم تو عملیات، دیدیم آقا ای دل غافل که آقا اینجا سیمخاردار هست. حالا چجوری رد شیم؟ گفت آقا، فرمانده گفت که آقا یه نفر داوطلب میخوایم که روی این سیمخاردار رو خودشو بندازه، بقیه از روش رد شن تا عملیات انجام بشه. نمیتونیم عملیاتو کنسل کنیم. میگه یه نفر بلند نشد، چند نفر داوطلب بلند شدن. دعوا شد سر اینکه آقا کی میخواد روی این سیمخاردارا. گفتن آقا قرعه میندازیم. فکر نکنی آقا توی جنگ همش قرعه کشی و اینا بوده، نه. بله گروه تخریب داشتیم، اما یه جاهایی بوده، یه جاهایی داشتیم که آقا دعوا میشده سر اینکه آقا من میخوام برم. یه جاش اینجاست. میگه اسم این چند نفر رو نوشتن، یکی از اونها یه جوان 18 سال است. میگه قرعه رو ابتدا برداشتن، نام اون جوان 18 ساله اومد. همه گفتن بابا این 18 سالشه، هنو خیلی آرزو داره، جوونه. آقا دوباره قرعه بندازید. دوباره قرعه رو برداشتن، مرتبه دوم نام همون جوان 18 ساله. گفتن آقا نه دیگه، سومین بارم حالا. سومین مرتبه دوباره اسم اون جوون 18 ساله اومد. یه نفر گفت آقا نه دیگه، این جوونه بابا نمیخواد. یه پیرمرد بلند شد گفت آقا چی کار دارین؟ قرعه به نامش افتاده. شاید خدا میخواد که آقا این جوون این کار رو انجام بده. میگه دیگه این پیرمرد که این حرف رو زد دیگه همه آروم شدن. جوون خودش رو انداخت روی این سیم خاردارها، یکی به یکی از روی این بدن این جوون رد شدن. نوبت رسید به همون پیرمرد آخرین نفر. دیدن نمیاد. گفتن چرا نمیای؟ گفت که من نیام، دلم نمیاد از روی جوون خودم رد بشم، پامو بذارم رو جوون خودم، حداقل بذارید جنازه‌شو برا مادرش برگردونم. میگه تازه اون موقع فهمیدیم که بابا پسر خودش بوده. اینطوری تو امتحان قربانی قربانی دادند. میگه مادرش 4 تا شهید بود، اومد خدمت امام رحمت الله علیه، نشست چادرشو زد کنار، یه قاب عکس گذاشت جلوی حضرت امام، گفت آقا این محمدمه، پسر اولم، شهید شد. عکس دومو برداشت گذاشت رو عکس اول، گفت آقا این مصطفیمه. 2 سال با هم دیگه فاصله سنی دارن. میگه اومد عکس سومو بذاره، دید حضرت امام داره شونش میلرزه، گریه میکنه، سریع عکس ها رو جمع کرد گذاشت زیر چادرش، گفت آقا من این 4 تا شهید رو دادم که عشق شما رو نبینم، عشق شما رو نبینم. اینطوری قربانی دادن، اینطوری قربانی دادن. امتحان قربانی یه مرتبه از زمون گرفته میشه، اما اگر پیروزمندانه از این امتحان قربانی اومدی بیرون، خیلی رشد داره، خیلی مقامت میره بالا. میدونی از کجا میگم؟ از اونجا که وقتی حضرت ابراهیم قرار بر این شد که اسماعیلشو ذبح کنه، قربانی کنه در راه خدا، وقتی جبرئیل نازل شد گفت که ابراهیم پیروز شدی، نمیخواد دیگه، ادامه نده. میگه ابراهیم رفت شروع کرد زار زار گریه کردن. جبرئیل دوباره نازل شد، ابراهیم بابا ما که امتحانو ازت برداشتیم، دیگه نمیخواد که، برای چی گریه میکنی؟ میگه آخه از این که گریه نمیکنم، گریم از اینه که چرا نتونستم تو امتحان قربانی تا انتها برم. میدونه ابراهیم که چقدر رشد توی این امتحان قربانی وجود داره. امتحان قربانی از ماها، از هر کدوممون یه بار گرفته میشه. هر کسی به نوبه خودش چیو میخواد قربانی کنه. برای بعضیا امتحان قربانی پولشونه، پولشو باید برای خدا قربانی کنه. برای بعضیا آبروشونه، باید آبرو خرج کنه برای خدا، باید هزینه بدی برای این دین. هیچ کسی موفق نشد، هیچ کس به درجه ای نرسید الا اینکه برای دین خرج کرد. خرج کنیم. آقا خیلی ها میگن که آجا اوضاع خیلی عجیب غریب شده، چقدر هزینه کردم برای دین. شهید عبدالله میثمیه، رفیقش تعریف میکنه، میگه 2-3 تا انگشتر داشت. یه روز دیدم که یکی از انگشتراش کمه، برام سوال شد اما روم نشد ازش بپرسم. 2-3 روز بعدش دوباره دیدم یه انگشتر دیگهش نیست. گفتم عبدالله چی کار میکنی انگشتر رو؟ آقا اگر به کسی میخوای بدی خب ما هم طالبیم، بده به ما. گفت که داشتم میومدم تو مسیر، دیدم جوون حلقه طلا دستشه. بهش گفتم جوون حلقه طلا برای مرد حرامه، بیا به جاش این انگشتر رو، ثواب داره، اینو دستت کن. بابا شهدا اینطوری شهید شدن، هزینه کردن، از دنیاشون گذشتن تا خدا گفت که حالا بیا سمت من. آقا روز اول گفتم دعا کنید، یکی از رفقای عزیزمون دعا کرد گفت که ایشالله هممون شهید شیم. خداوند متعال در قرآن کریم شرط گذاشته برای شهادت، همینطوری الکی که شهید نمیشیم. خدا جای جای قرآن نگاه کنید، آیات جهاد رو نگاه کنید، خدا هر موقع میفهمد جاهدو جاهدو به اموالهم، بعد میگه به انفسهم. بابا تا از دنیات نگذری من جون نمیخوام، من نفس نمیخوام. به اموالهم، بعد میگه به انفسهم. از دنیات بگذر، بعد من میخرمت، خودم میبرمت، خودم میبرمت. اما امتحان قربانی برای بعضیا مهمترین سرمایه شونه، مهمترین سرمایه شونه. اگر بدن تو امتحان قربانی قبول میشن. مهمترین سرمایه چیه؟ مهمترین سرمایه طبق روایات برای شما عزیزانیه که تو این هیئت نشستید، یعنی جوانیتون، یعنی جوانیمون. بالاترین سرمایه هر انسانی تو کل زندگیش جوانیشه. حالا جوانا کجا میخواین جوانیتون رو خرج کنید؟ کجا میخواید جوانیتون رو قربانی کنید؟ برای کی میخواید قربانی کنید؟ برای کی میخواید قربانی کنید؟ برای شیطان من جوانیمو قربانی کنم یا برای خدا؟ برای خدا دیگه حتما میگیم. آقا برای خدا میخوام جوانیمو قربانی کنم. آقا راهشو بگید چی کار بکنیم؟ برای دینداری میخوام جوانیمو خرج کنم، قربانی کنم. چطوری خرج کنم؟ اگر این جوابو دادی من میگم احسنت که جوانی تو میخوای خرج دینداری کنی. اما بگم که مفت هزینه کردم جوانیمو اگر بخوام توی دینداری خرج کنم. ای حاج آقا دینداری آ خداست، چرا مفت؟ یعنی ارزون فروختم اگر بخوام تو دینداری خرجش کنم. اگر سوال اینطوری بپرسیم بهتر میشه که حاج آقا بالاتر از دینداریم داریم که من اونجا خرج کنم که دیگه برد کرده باشم؟ بله. بالاتر از دینداری چیه؟ بالاتر از دینداری دینبانیه. جوانیمو خرج دینبانی کنم. آجا چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ فرق این دوتا با هم چیه؟ دینداری افرادی دین دارن که آقا دنبال فقط خودشه، کار خودش. آقا من دین داشته باشم بقیه رو کاری ندارم، گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون، خودم بیام هیئت دیگه بقیه رو ول کن، خودم خوب باشم در خونه خدا باشم بقیه رو ول کن. خیلی سطح پایینه دینه اینجور افراد. اما یه سری افراد میگن ما میخواییم دینبان بشیم. خودم که میام هیچی آج آقا چند نفرم دستشون رو میگیرم میارم مسجد، تنهایی نمیام، میرم در خونه رفقام، رفقام هم میارم مسجد. هیئت تنهایی نمیام، دست چند نفرم میگیرم میارم هیئت. دینبانه یعنی چی؟ یعنی دغدغه داره، قصهش میشه بابا مردم چرا اینطوری هن؟ چرا دینشون رو اینطوری دارن پیش میبرن؟ دلسوزه، دلش میسوزه برای مردم. میگه آقا پیگیر اینه که چی کار بکنم دست چند نفر دیگه بگیرم بیارم توی دین خوشگل خدا. چرا مردم دارن به گمراهی میرن؟ چرا مردم دارن به سمت خطا میرن؟ چرا به سمت خطاها دارن میگن؟ البته بگم خدا دینش خیلی براش با ارزشه، خیلی دین براش با ارزشه. یه کمی این پا اون پا بکنی که حالا من قربانی کنم جوونیمو یا نکنم، خدا میگه نمیخواد. هستن خیلی ها تو صفن، تعلل کردی دیگه تمومه، برگر خدا جمع کرده. خدا دین براش خیلی با ارزشه. اگر همون ابتدا گفتی خدایا هستم پاکارت، خدا میگه منم تا آخرش باهات هستم. اما تعلل تو دین خدا، تا تاریخ هم از این امتحانای قربانی زیاد داشته. از این امتحانای قربانی زیاد داشته. میگه آرایشگر دخترای فرعون بود. همسر حزقیل نبی، مؤمن آل فرعون، نامش حزقیل نبیه که توی تفاسیرم اسمش اومده. میگه آقا همسر این پیامبر بزرگوار آرایشگر دخترای فرعون بود. میگه یه روز داشت دختر فرعون رو آرایش میکرد، شانه از دستش افتاد، خم شد، ورداره گفت بسم الله، بعد شونه رو برداشت. دختر فرعون گفت که منظورت از بسم الله به نام خدا منظور بابای منه دیگه؟ گفت نه اتفاقا بابای تو نیست، خدای بابای توه، خدای بابای توه. گفت میرم به بابام میگم ها، از این بچه بود، میرم به بابام میگم ها. گفت برو بگو، ترس نداریم. رفت به فرعون گفت که این آرایشگر اینطوری گفته. فرعون خواستش، گفت که منظورت از خدا کی بود؟ گفت خداوند رحمان و رحیم، خدایی که تو را هم خلق کرده. گفت که سری توبه کن و به من ایمان بیار و الا مجازات. ایمان نیورد به فرعون، به خدای قلابی. فرعون گفت که یه تنور آماده کرده بود برای شکنجه، تنور مسی، آتیش میریخت توش، هر کسی رو میخواست شکنجه کنه مینداخت توی اون تنور. این خانم رو با فرزنداش اوورد، گفت یکی یکی فرزنداش رو بندازید توی تنور تا شکنجه بشه، ببینه بچه هاش دارن میسوزه، شاید ایمان اوورد. بچه اول، بچه دوم، هیچ اتفاقی نیفتاد. بچه شیرخواره داشت، بچه شیرخواره رو ازش گرفتن، گفتن اینم میندازیم. مادر یه کمی مکس کرد، به اذن الله، توی تفاسیر اومده این، به اذن الله این بچه به حرف اومد، گفت اصبری یا اما انک علی الحق، صبر کن مادر تو بر حقی. تا این رو این کودک شیرخوار گفت، مادر دوباره دلش قرص شد، هر دوتا رو با هم انداختن تو تنور و آقا رسول الله این داستانو دارن تعریف میکنن. بعد حضرت میفهمد روز معراج دیدم توی آسمان ها چه بوی عطر میاد. از جبرئیل پرسیدم جبرئیل این چه بوییه؟ فرمود این بوی عطر همسر حزقیل نبیه، آرایشگر دخترای فرعون. به خاطر این قربانی که در راه خدا داد، خدا تمام عرشش رو با عطر این خانم خوشبو کرده. فرعون اومد به همسرش این داستان رو تعریف کرد. همسر فرعون آسیه هم خداپرست بود، گفت که خجالت نمی کشی؟ از خدا شرم و حیا نمی کنی؟ از خدا شرم و حیا نمی کنی؟ گفت تو هم که عقلتو از دست دادی، خدا منم، از کی میخوام شرم و حیا کنم؟ گفت نه، خداوند متعالی که تو رو خلق کرده. رفت به مادرش گفت، به مادر همسرش گفت که بابا دختر تو هم اینطوری قاطی کرده، اینو آرومش کن. نشد. همسر خودشو به چارمیخ کشید. میدونی چارمیخ یعنی چی؟ سوزن زدی به نوک دستتون؟ چقدر درد داره سوزن؟ همونو بیار کف دستت بزن. حالا اینو یه میخش بکن، یه میخه مثلا. نه، میخوای یکم بزرگترش کنیم؟ یه میخه اینطوری بذار کف دستت، بزن میخ بشه به زمین. دوتا دستشو با دوتا پاشو میخ کردن به زمین، میشه چهار میخ. بعد خداوند متعال برای این امتحان قربانی میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. خدا مثال میزنه برای من و شما، میگه آقا فکر نکنی دنیا داری سخته، نه، تو زندگی فرعونم میتونی خدا و دیندار باشی، توی کاخ فرعونم میتونی خدا رو داشته باشی. پس سخت نیست. دارم دلگرم. خدا داره به من و شما دلگرمی میده. میگه آقا دلگرم باش. تو آمریکاشم میتونی. تو قصر فرعونم میتونی. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. آسیه رو برا من و شما مثال میزنه. بعد بگم که چقدر آدم ها با سختی زندگی میکنن. رفیق داشتم، چون طلب زیاد داریم اینجا، رفیق داشتم سالای اول طلبگیش میومد با من درد دل میکرد، میگفت سید هر شب که میرم خونه یه دست مرتب کتک از بابا مامانم میخورم. که چرا رفتی طلبه شدی؟ چرا رفتی طلبگی؟ هر روز، روزایی که دیگه خیلی خوب باشه و خوش باشن و اینا منو کتک نزنن، فوشاست که میاد سمتم که فلان فلان شده، چرا رفتی؟ بعد 4 سال دیدمش، 4-5 سال، گفتم فلانی چه خبر از مامان بابات؟ گفت که الان انقدر بهم احترام میذارن، میگن که ما غلط کردیم که اون روزای اول اینطوری بهت میگفتیم، خوب کاری کردی رفتی طلبگی، چقدر با اخلاق شدی، چقدر مسیر زندگی ما را هم تغییر دادی. اینطوری بعضیا دینداری میکنن، با این سختی ها میان توی مسیرهایی. حواسمون باشه. بحثم تمام. امتحان قربانی برای هر کسی یه چیزه. تو جوانی چی کار میتونی بکنی؟ دست کیو میتونی بگیری؟ کجا میتونی بری؟ چی کار میتونی بکنی؟ اینجا دیگه باید خودم مایه بذارم. رجب علی خیاط تعریف میکنه، میگه رفتم توی یه مسجدی دیدم دوتا نوجوان نشستن، رفتم پیششون نشستم، گفتم آقا حمد و سورهشون رو درست میکنم، نیت الهی کردم قربتن الله، دوتا نوجوان رو حمد و سورهشون رو. میگه 2-3 روز بعد یه عارفی اومد، عارف بوده که خبر داشته دیگه، چون میگه تو مسجد کسی نبود غیر از ما. میگه اومد گفت که 2-3 روز پیش یه کار خیلی خوبی شما تو مسجد انجام دادی آقای رجب علی خیاط. من علم کیمیا و سیمیا دارم. علم کیمیا یعنی آقا دست بزنی به فلزات طلا میشه. به این جایگاه رسیده بود اون شخص. میگه به من پیشنهاد داد، گفت آقا علم کیمیا و سیمیامو به شما میدم، ثواب اون روز تو به من بده. رجب علی خیاط میگه برگشتم بهش گفتم اگر علم کیمیا و سیمیا به درد میخورد برا خودت نگه میداشتی. بعد روایت از آقا رسول الله به امیر المؤمنین فرمودن یا علی، کسی که به دست تو هدایت شود ثوابش از هر آنچه خورشید، دقت کن چی فرموده آقا رسول الله، ثوابش از هر آنچه خورشید بر آن طلوع کرده و غروب کرده چیه؟ بیشتر است. یه نفر رو هدایت کنی، آقا خورشید طلوع میکنه و غروب میکنه، چند چقدر چیزا رو دربر میگیره، کل کره زمین رو دربر میگیره دیگه، از این ور که طلوع میکنه باز از این ور که غروب میکنه. آقا از این تابش خورشید ثواب یه نفر هدایت بیشتره. بعد امام حسین علیه السلام که میبینی خدا کل جهان رو به پاش میریزه، به خاطر اینه که تو امتحان قربانی خیلی سربلند اومد بیرون، کل زندگیشو قربانی کرد، کل خاندانشو قربانی کرد. شب عاشوراست دیگه، اصلا شب روزه نیست که، شبیه که میگه آقا صاحب العصر و زمان انقدر سخت بر ایشون گذشته که میگه صدقه بده برای حضرت حجت که یه موقع اتفاق برای آقا. یه موقع اتفاقی برای حضرت حجت نیفته.
کدوم آقا؟ آقا صاحب از زمانی که میفرمه صبح و شام هر روز دو مرتبه یا جد برات عشق میریزم، اگر عشق نداشته باشم خون گریه میکنم. حالا ببین شب عاشورا چه اتفاقی قرار یا صاحب از زمان یا صاحب از زمان آقا جان آقا جان ما تو این هیئت جمع شدیم امشب که عشق بریزیم بر مصائب جدتون تسلای خاطر برای شما باشه، کمی از مصائب شما کم بشه آقا جان. یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام عليكم.